ترانسفورماتور کنفرانس بین المللی برق پروفسور جورج قره‌پتیان.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
بهترین دعایی که میشه در حق همدیگه بکنیم اینه که حال خوب داشته باشیم. امیدوارم امروز چهارشنبه از اون روزایی باشه که حال دلتون خوب باشه. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
ایران،
اینجا تهران،
صدای اشک و خنده تو.
اینجا خراسان است،
دل پر و تپنده.
اینجا خوزستان است،
صدای حسرت و امید.
اینجا مازندران است،
رهایی رمنده تو.
اینجا اصفهان است.
ایران،
اینجا ایران است.
ایران، 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 ایران.
امروز نام ملت ایران نام بلند و افتخارآمیزی است در میان ملت‌ها و در میان آزادگان عالم.
ایران، 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 صبح عزت و سعادت، روز پیوند من و تو، فرصت ناب شکفتن، فصل لبخند من و تو.
انتخابات شرکت میکنم به خاطر رهبرم، بگم که پشت رهبرم هستم، پشت وطنم هستم و اینکه یه مشت محکمی باشه تو دهن آمریکا.
ضمن اینکه یک وظیفه شرعی میدونین شرکت در انتخابات؟
بله حتما، وظیفه مونه از بزرگ تا کوچیک. وطنم که وطنمونه، اینکه مسلمه خدمت به وطنمونه، ما باید بکنیم، وظیفه مونه.
وعده به هم رسیدن، لحظه روشن دیدار، زامن عزت میهن، عزت میهن. رأی ملت وفادار، رأی ملت وفادار.
دوست من، بعضی وقتا همه چیز از هم میپاشه تا دوباره بهترش برات چیده بشه. به خدا اعتماد داشته باش. ساعت شنونده برنامه صبح و گفتگو هستید. این برنامه تا حوالی ساعت 8:20 دقیقه ادامه خواهد داشت.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه سان
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام خانم آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه میتونیم در خدمت شما باشیم. در چهارشنبه آخرین صبح گفتگوی این هفته، همراه ما باشید تا حوالی 8:20. امروز هم قرار موضوعات مختلف و متنوعی رو تقدیم حضورتون کنیم و امیدواریم که شما هم بتونید بشنوید تا انتها، همراه ما باشید با نظرات سازنده خودتون، با نظرات خودتون در باب موضوعات مختلف، قضاوتایی که انجام میدید، موافقت یا مخالفتایی که انجام میدید حتما با ما در میون بگذارید، با راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره. ۳۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، لطفاً پیامک بفرستید. دو شماره تلفن داریم، 2265-2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره که میتونید پیامک بفرستید و روی خط تشریف بیارید، برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 30135 که عرض کردم، شماره تلفن رو عرض کردم، اما 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. روز جهانی هلال احمر و صلیب سرخ و همینطور روز اسناد ملی و میراث مکتوب رو گرامی می‌داریم برای همه عزیزانمون در اقصا نقاط کشور در سمت‌های مختلف. آرزوی موفقیت می‌کنیم. همراه ما باشید با تقدیم بهترین آرزوها.
دشت و صحرا دوباره توی خواب قنچه ها صدای دریا دوباره از قیاسه کوچه باقا خاطرات نوبهار دل تنگا میگیره بهونه بی جا دوباره با خیالت مخنه قناری ایوونه خنه که نشسته آسمون به شور و قوغا دوباره تو که دنیای مویی با تو دنیا ره خوشا به تموم لحظه ها عطر شادی مپاشا تو که دنیای مویی با تو دنیا ره خوشا به تموم لحظه ها عطر شادی مپاشا تو که چشمک بزنه پولک مهتابی شب، با خیالت میگیرم سراغ فردا دوباره. مرسی در مزنی باز گل خنده رو لبام، مشک و فرنگ و برنگ تا خود یلدا دوباره. تا که پیدات بکنم میون فصلای خدا، می نویسم اسمت رو بال درنا دوباره. تو که دنیای مویی با تو دنیا ره خوشم، به تموم لحظه ها عطر شادیم پشم. تو که دنیای مویی با تو دنیا ره خوشم، به تموم لحظه ها عطر شادیم پشم. تو صحرا دوباره توی خواب قنچه ها صدای دریا دوباره. از یاسه کوچه باقا خاطرات نوبهار، دل تنگا میگیره بهونه بی جا دوباره. با خیالت مخنه قناری ایوون خنه، که نشسته آسمون به شور و قوا دوباره. تو که دنیای مویی با تو دنیا ره خوشم، به تموم لحظه ها عطر شادیم پشم. تو که دنیای مویی با تو دنیا ره خوشم، به تموم لحظه ها عطر شادیم پشم.
صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز و قرار در باب موضوعات مختلف با میهمانان مختلف همراه بشیم و نظراتشون، نظرات کارشناسیشون رو در باب موضوعات مختلف بشنویم. یکی از مسائلی که حتما بهش خواهیم پرداخت مسائل منطقه‌ای هست، رخدادهای منطقه‌ای هست که حتما با کارشناسان متخصصان حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی به بررسی اتفاقات می‌نشینیم. حتما امروز درباره دور دوم انتخابات هم صحبت خواهیم شد با میهمانان ارجمندمون در صبح گفتگوی امروز، و البته مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که میتونه مایه و زمینه‌ای باشه برای گفتگو. درباره موضوعات مختلف که گفتگو میکنیم حتما شما هم همراه ما باشید و نسبت به آنچه که داره بین ما و کارشناسان یا مسئولان میگذره حتما ابراز نظر بفرمایید، عقیده هاتون و اگر موضوعی هم در ذهن دارید اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرحش کنیم. یکی از مسائلی که این روزها خیلی بهش پرداخته میشه، هم از طرف مردم هم از طرف مسئولان، پلیس، گروه‌های مختلف، قسمت‌های ادارات مختلف کل پلیس مثل پلیس فتا، مبارزه با سرقت، بحث سرقت گوشی‌های تلفن همراه هستش که وقتی به سرقت میره در کجا می‌شود پیدا کرد، در کجا باید جستجو کرد، یا ای بسا خدای نکرده دیگه دسترسی بهش وجود نداره. چون یک سری شایعه ها هست مبنی بر این که گوشی هایی که در تهران به سرقت میره در کشورهای همسایه به فروش میره و جابجا میشه. این موضوع ما هست. بعد با تمام بارش هایی که تو این چند روز اخیر داشتیم هنوز نگرانی ها نسبت به تابستان کم آب، ذخایر آب موجود در پشت سدها وجود داره و این نگرانی ما رو به اون میرسونه که هم تجدید نظری داشته باشیم در باب مصرف، که البته باز طبق آنچه که شنوندگان برای ما میفرستن خود ما هم میدونیم وقتی که با مسئولان درباره مصرف و مصرف بهینه و درست مصرف کردن صحبت میکنیم بار این توجهات و زنهارها به سمت مردم هست، ولی خب به هر حال میبینیم که از زمستان تا به امروز و خدا رو شکر هوا میخورده معتدل شد، این آبپاش‌های آبیاری چمن فعال شدن به نحو چشمگیری، مشغول آبیاری با دقت تمام هستند و خدا رو شکر کسانی هم که آب میدن مانند کارمندان دولتی از ساعت 9 و 10 صبح شروع به کار میکنن، یعنی زمانی که تازه آفتاب آمده بیرون مشغول آبیاری میشوند و اونقدر هم افراط در این آبیاری میکنند که آب به سطح بزرگراه‌های تهران سرایت میکنه و به هر حال نمیدونم حتی اگر این آب، یک جمله‌ای هست در سریال مختارنامه که میگفتن حتی اگر اینها انسان نبودند، هم باز اسراف بود. حتی اگر این آب آب پساب باشه، حتی اگر این آب آب بازیابی شده باشه، باز هم اسراف است. این نه آب دادن توی خیلی کشورهای دنیا، حالا با کارشناسان حتما این موضوع رو صحبت میکنیم، خیلی کشورهای دنیا دیگه کاشت چمن منسوخ شده به واسطه یه مراعات مصرف آب، اما توی کشور ما هنوز این موضوع با قدرت تمام ادامه داره. حتما اینو با کارشناسان در میون میگذاریم که اصالتا پرداختن به فضای سبز در چمن خلاصه شده است، یعنی که ما فقط باید بیایم چمن بکاریم، هم هزینه کاشتش است، هم هزینه آب مصرفی برای آبیاری چمنها در بزرگراهامون در اطراف گوش و کنار اکناف شهر تهران، شهر بزرگ تهران، کلان شهر تهران. این خب توجه میطلبه، یه مقدار دلسوزی میطلبه، یه مقدار مدیریت مصرف میطلبه، و این که باز طبق آنچه که در باشرمندگان در میذاریم، فقط بار توجه مصرف بهینه به دوش مصرف کنندگان نیست، به دوش مردم و مصارف خانگی نیست. گویی این که در گوش و کنار شهر گاهی موقع ها میبینیم که خیلی از مجتمعای مسکونی دوستان در حال شستن پیاده روها هستند، در حال شستن حیات هستند، و این خاک و خاکروبه و برگ و آنچه که وجود داره که انهو با جارو مسئولان رو گفتیم، مسئولان شهری تهران رو گفتیم، مردم رو هم بگیم که انهو با این خاک و خاکروبه و برگ و گل و نمیدونم شاخ و برگ درختانی که روی زمین ریخته، با جارو یا با هیچ وسیله دیگه امکان جمع‌آوری وجود نداره، فقط باید با شلنگ پرفشار آب، اونم آب شیرین، حتما بهش پرداخته بشه و ازش استفاده بشه برای تمیز کردن. یه نکته مخفول دیگه این که سوال برای من به وجود اومد وقتی در شهر میگردیم و جستجو میکنیم راجع به مصرف آب، آنچه که در شهر تهران به عنوان ساخت و ساز مطرح مورد استفاده هست برای تأمین و تهیه مصالح، از کدوم آب دارن استفاده میکنن؟ آیا مثل شهرداری از آب بازیابی شده دارن استفاده میکنن، یا از آب شرب و شیرین شده با هزینه گزاف؟ اما روی خط ارتباطی سرکار خانم رفیعی، کارشناس محترم هواشناسی. سلام خانم رفیعی، صبح بخیر.
خیلی متشکرم. به نام خدا، من هم حضور شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. صبح همگی بخیر باشه.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
روزهای پربارشی رو پشت سر گذاشتیم، به ویژه دیشب. بله، شب خیلی خاصی بود و کاش دیروز هم با شما صحبت میکردیم. بفرمایید که آنچه که گذشت چه بود و قرار هست چه پیش رو داشته باشیم.
بله، خواهش میکنم. آنچه که گذشت بارش رحمت الهی بود، حالا هرچند که با شدت بوده همراه با رعد و برق، و اینو حضورتون عرض کنم جناب آقای هاشمی که در ارتباط با این بارش دیشب هشدار نارنجی هم قبلا صادر شده بوده برای دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران، و این هشدار رو ما داده بودیم و خدمتون عرض کنم از نظر شرایط جوی امروز هم آسمان تهران کمی تا نیمه ابری خواهد بود. وزش باد رو داریم که گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد شد. احتمال رگبار و رعد و برق هم امروز وجود داره، ولی نسبت به در واقع دیشب ضعیف‌تر خواهد بود، خیلی ضعیف‌تر خواهد بود. و حضورتون عرض کنم فردا هم احتمال رگبار و رعد و برق برای تهران وجود داره. و از نظر شرایط دمایی هم عرض کنم همونطور که در سطح کشور با توجه به اینکه حالا این ناپایداری ها وجود داره و نفوذ پرفشار رو به ویژه در روی سواحل دریای خزر داریم، نیمه شمالی کشورمون به ویژه این کاهش دما رو، حالا شمال شرق بیشتر و بیشتر خراسان رضوی این کاهش دما رو تجربه خواهند کرد، تهران هم تا حدود این کاهش دما رو خواهد داشت. فردا حدوداً به 20 یا 21 درجه بالای صفر بیشنه دمای تهران خواهد رسید و کمینه دما هم حدوداً امروز 12 درجه بالای صفر خواهد بود.
چقدر خوب و چقدر عالی. و ما بعد از این دیگه میریم به سمت گرما یا نه؟ یعنی باز هم جبهه
خدا رو شکر خدمتتون عرض کنم، خدا رو شکر حالا از ابتدای بهار به همین سبک پیش رفته. موج بعدی رو هم داریم برای روز یک شنبه، از غرب وارد کشورمون خواهد شد که انشالله برای ارتفاعات و دامنه های استان تهران هم بارندگی خواهد داشت.
خدا رو شکر. متشکرم از شما رفیق عزیز، ممنونیم از این همراهیتون. صبح شما بخیر.
خیلی متشکرم. همگی رو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
شش و 49 دقیقه صبح شما بخیر باشه. و همونطوری که صحبت‌های خانم رفیعی رو شنیدیم، این چند روز اخیر ما با اردیبهشت متفاوتی روبرو بودیم. اردیبهشتی که سرشار بود از بارش، سرشار بود از هوای لطیف و هنوز امیدواریم که این وضعیت ادامه داشته باشه، مثل دوران دور دهه های گذشته که این اتفاق می افتاد. ما توی اردیبهشت ما هنوز هوای مطبوع بهاری رو داشتیم. بریم درباره مسائل منطقه‌ای هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون در این حوزه، جناب آقای دکتر ثروتی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض سلام ادب و صبح بخیر دارم. در خدمتم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر ثروتی. ما توی مسائل منطقه‌ای وقتی که یه جستجوی حتی مختصری انجام میدیم، یک سری ابهامات معمولا به وجود میاد. این ابهامات ناشی از مسائل مختلف است. آخرین نمونه یه سری خوشبینی ها بود که به وجود آمده بود در خلال هفته گذشته، پیشنهاداتی که مصر و قطر انجام داده بودن و رسیده بود به یک چکشکاری خاصی که حماس انجام داده بود و رسیدیم به اینجا که آقای هنیه اعلام کردن که ما با این پیشنهاد موافق هستیم. موجی از شادمانی هم ایجاد شد در همه کشورها و ملل دوست، ولی با حمله به رفح این موضوع دچار ابهام شد، تناقض شد. بالاخره این پیشنهادها در مسیر رسیدن به یک آتش بس هست یا نیست؟ اگر هست پس حمله به رفح چه میگوید؟ اگر نیست پس دیگه این بازی ها و رفت آمد های دیپلماتیک چه غایتی رو باید منتظرش باشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بازی سیاست بازی است که در اون دو تا ویژگی عمده باید رعایت بشه. باید ببینید نگاه سیاستمدارانی که صحبت میکنن آیا یک اخلاق درش وجود داره یا نه، یعنی مثلا نگاه اخلاقی دارن یا نه، چون دو تا نگاه عمده گفتیم در سیاست هست، نگاه ماکیاولی یا نگاه حالا مادیگرایانه. به یک نوعی اعتقاد دارن که اخلاق را در سیاست راهی نیست، اما با نگاه دینی و مبادی ارزشی ما، امام رحمت الله علیه اومدن اثبات کردن که اخلاق را در سیاست راهی هست. بنابراین اگر با نگاه دیپلمات معابانه جریان ماکیاولی بخوایم بحث بکنیم، خب معلومه سیاست یک نوع ابزار است که از اون استفاده می شود. اخلاق ممکنه درش رعایت بشه، ممکنه رعایت نشه، ممکنه دیپلماسی در دیپلماسی حرفی بزند ولی تداعی دیگری از آن بکند. حالا بیایم برگردیم به بحث اصلی که شما اشاره فرمودید که در ماجرای نبرد آزادسازی فلسطین مذاکرات هایی که انجام می شود، ابزاری که استفاده شد با همین دوتا نگاه و روی کرد که گفتم، دیپلماسی صهیونیستا یک نوع دیپلماسی است که مذاکره رو در واقع به عنوان یه ابزار دارن استفاده میکنن برای پیشبرد مقاصد سیاسی خودشون. در واقع منافعشون رو طوری تعریف کردن که از این مذاکره به تعبیری میخوان برای مذاکره استفاده کنن، نه برای رسیدن به نتیجه. یعنی در واقع نیات شومی که نتانیاهو پشت صحبتاش داره، پشت سیاستاش داره، این هستش که به هر صورت شرایط رو طوری مدیریت بکنه که ضمن این که میگه آره من دارم مذاکره میکنم، من خواهان صلح هستم، اما از یه طرف دیگه شعار نابودی حماس، آزادی اسرا، نمیدونم مدیریت غزه و اینها در دستور کارش هست. یعنی به یک نوعی میخواهد اون چه که منافع خودش هست و مقاصد خودش هست، چه اخلاق مدارانه چه غیر اخلاق مدارانه، رو به نتیجه برسونه. لذا تو بازی مذاکره هم داره به یک نوعی گفتم بازی میکند نه مذاکره بکند. در خدمت شما.
و این بازی که داره انجام میشه یا باید در مقابلش از بدلی استفاده کرد، یا باید همشن پاسخ و در تراز پاسخی داد، یا اینکه با سلسله اقدامات موازی که انجام میشه برسیم به خونسا کردن این اتفاق که داره صورت میگیره.
بله، حماس همین کار کرد.
بله،
حماس دقیقا همین کار کرد. تشخیص داده بود که صهیونیست‌ها از چند ماه زیر میز مذاکره میزنن، به هر دلیلی بهانه‌ای میآورن. ببینید در مذاکره، سیر مذاکرات رو که من چند ماه قبل پیگیری میکردم، میدیدم تمام صحبتهایی رو که در این توافقی که حماس اعلام کرد من میپذیرم و دست صهیونیست‌ها رو خونده بود، دقیقا همین ها در مذاکرات قبلی گنجونده شده بود، درد شده بود و به توافق رسیده بودن و صهیونیست‌ها و هم زده بودن. در این دور قبول کردن، دوباره اومدن سر میز، اومدن گفتن که نه، ما منظورمون این نبوده است، یه منظور دیگه ای داشته باشیم. یعنی داشته اید، یعنی در واقع از ابزار دیپلماسی دارن بهره برداری غیر اخلاقی میکنن، ابزاری برخورد میکنن. حماس هم این رو فهمیده و همین شگر رو هم داره برای خودشون به کار میبره، یعنی اون هم داره بازی مذاکره رو عین خودشون با بازی مذاکره جواب میده.
و این نکته ای که هست الان، حالا با شروع تهاجم به رفح، ادعای به دست گرفتن کنترل گذرگاه مرزی رفح، اگر اشتباه نکنم به مرز کرم ابو سالم هم حمله شده و زیر آتش گرفته شده، اینها ما رو به این میرسونه که حالا اگر این باشد که رخ داده، ما آینده رو باید چطور پیش بینی کنیم، چطور باید تفسیر کنیم آینده که در دسترس است؟ آیا قرار هست آنچه که میگویند محقق بشه، یا اینکه نه، یک اراده جمعی وجود داره برای اینکه یک جایی یک ترمز گرفته بشه، یک حد یقیقی قائل باشیم برای این موضوع؟
آخرین حرکت یا حرکت بازی شطرنجی نتانیاهو رفح هستش که این یه فضای دوگانه ایجاد میکنه. بررسی کنیم که چرا اصلا نتانیاهو اجباراً داره این عملیات رو انجام میده ولو سطحی و محدود. در به اصطلاح کابینه نتانیاهو یک گروه راست افراطی هستن که به شدت فشار میارن به نتانیاهو. از طرف دیگه جریان‌های مخالف نتانیاهو رو فشار میارن که آقا مذاکره رو بپذیر، تفاهم رو ایجاد بکن، دیگه بحث بیشتر از این، تو که موفق نبودی، چه آمریکایی‌ها، چه طرف اروپایی، چه به اصطلاح جریان‌های داخلی، چه مردم سرزمین، یعنی اشغالگرای در واقع سرزمین فلسطین، اون مردم هم دارن به نتانیاهو فشار میارن. علت این که نتانیاهو این عملیات رو انجام داد ولو محدود به خاطر این بود که اون گروه راست افراطی که اسموتریچ و بنگویر و دیگران هستن، اینها گفته بودن و تهدید کرده بودن که اگر تو عملیات رفح رو انجام ندهی ما از کابینه تو میایم بیرون، و خب طبیعتاً آب کابینه از اکثریت میافتد و انتخابات دیگری و در واقع شرایط داخلی رژیم صهیونیستی و هم میخورن و نتانیاهو مجبور بره کنار و یه انتخابات دیگه انجام بشه. خب این رو مجبور بود در برابر این گروه راست افراطی ولو شده عملیات محدودی انجام بده. اما این یک به اصطلاح شرایط دوگانه ای برای نتانیاهو ایجاد میکنه. شعار اینا این بود که باقی مانده نیروهای حماس در و اسرا البته در منطقه عمومی رفح هستند. شعار میدادن، مثلا دیشب بنوشه امیر توی شبکه ایوان میگفت، دیروز بعد از اون میگفتش که اینها اسرا رو بردن داخل مردم، سلاح و امکانات در داخل ساختمون هاست و رژیم صهیونیستی نمیداند که با این اصطلاح تجمع انسانی چه بکنند، لذا مجبور است که بزند و خورد بکنه و بکشه و فلان، توجیه میکرد این عملیات رو. اما اگر رفح موفقیتی نداشته باشد، گفتم این آخرین حرکت بازی شطرنج نتانیاهو است و در واقع میشود گفت که رفح تعیین کننده معادلات خواهد بود. اگر موفق بشود که اون شعاری که داده که همه حماسی ها در اونجا هستن، عقبه تونل ها اونجاست، اسرای ما اونجا هستن، اگر بتواند موفقیتی کسب بکند که من بعید میدونم، بعد میتواند بگه من پیروز شدم. اما اگر موفق نشود، در واقع یک افتضاح مجدد سیاسی برای نتانیاهو و کابینه تندروش خواهد بود و اینجا دیگه معادلات باز در پای میز مذاکره مشخص خواهد شد. اینجا دیگه در واقع امکان این که حرکت‌های متنوع داشته باشه نتانیاهو توی میز شطرنج بسیار محدود خواهد بود.
متشکرم آقای دکتر ثروتی، سپاسگزارم از توضیحاتتون، متشکرم از این همراهی حضرت عالی.
با معید باشید انشاءالله، تو همین شما مردم عزیز ایران بخیر.
خدا نگهدار ازتون.
خدا.